همی که ابروی شوخ آمد سیان نظار توان انداخت هم به دو عالم کرم بود زمان طرح محبت نه این زمان انداخت به آمتون خدمت کنید و معذر یکلت گهش به لطف در جلسه عرفانی غزل پانز دیوان غزلیات لسان القیب شیراز رو بایاندیم و انشاءالله از جلسه برای شانز اتمنی اولا یه نصدقای مقت کم که برای شما مسجد اول آن که با برگی بله پانزدی برای خواز چشاری بعد هم میان بیت اول غزل شانزده با بیت پنجم غزل پانزده در تیر اندازی دل در مورد عرض بگردم پیشن صحبتی بگردم و پیشن صحبتی که عرض همون عنوان امرو شوش کنا بسم الله بسم الله بیرمان سپه رنائی و مکنین در قبل نهوی موجه بودی آقاز و زیمانات بیت نخواستی بکنم و بعد در تسبت در کارمون رزا کمی شوهدن سرعه قبل اول قلانزده موطخی و جسوریست ازرت و که به روایت آدرین روایت از خم ابروان حضرت یار بیان می شود یا اظهار می شود روی که ابروی شوخ تو در کمان مخت و کردن موردی من اینا که این پیش کشن خود با اهم تقیید را نسته یا که برکتار که اومد یا که شوق هست محمد است یا اهم کردن یار و معشوق شده و مستند ادی رو اشاره حات خمین بودن ابروی یار اظهار شده و دوم در معنای درست در نظار عاشق معلا گاهی رو شده که با عاشق جهه میرد با اضافه بیر اخم کردن اعظام نامزدی نیست لن معنای خمین بودن ابرو چون کن بودن ابرو دلیل زوره که در زیر سین داره این منشرف است و این معنا از ظهور و بیشتری نسبت به آن معنا برد ببیر مصرع بوم آن نبیفیم که از بوم دانات همان انداخن اشاره همان دیر اندازه و اشاره دی بر دل مزده تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت به عبارت دیگر کلمه انداخت که به تیر انداختن حوالت می شود نسبت کار برو دارد به ویژه که شمی در گروه گویی ده بر جسوری در تیر در جان عاشق دل آرکار می کنم هم ابتدای بر ارزم آری وجود داره بین با بین پنجم قرانزده هم بین تیری که زدی با کمان انزی تیری که انداخته می شود تیری که زدی در توان داخت آرا دست را چونست دست را چونست امزه این شوست و باز بشون باید گرچه در بیت پنجم هم معنا لطیف است و به یک صورت و به یک معنا تلطیفی صورت گرفته است غزل پانزدهم تیر از سر غمزه انداخته می شود و در غزل شانزدهم از سر شوخی از سر جسوری و جسارت و گستاخی همان کرشمه و عتاب به هر حال این ارتباط به صورت بسیار برزی وجود داره و به نحوی طبیعه غزل شانهم اشاره به آن است که جان عاشق، جان محب، جان سالک در تیررس تیر حضرت یار قرار دارد و این نکته خود نکته بسیار مهم و بلندی است. چه بسیار انسان ها که از شرابن تهورای محبت حق که ببیجه در بیت دوم از آن بسیار خواهیم گفت انشاءالله، نوشیده اند در آن ازل الستو به ربکم قالو بلا، و متاسفانه در خراب آباد ماده آن عهد و پیمان فراموش کرده، به طاق نسیان زده و به هیچ صورت در هیچ لمعه ای مخاطب لطف و قهر حضرت حق نیستند. کسانی که گویی از ذهن خانه ذهن خدا پاک شده. اما عظمت سالک و در اینجا حافظ در بیت اول غزل 16 آن است که تیر حضرت معشوق قصد جان این عاشق می کند. گرچه این جان زار و نزار است، نالیده و به یک معنا فسرده است، لکن نفس آن که مخاطب تیر حضرت معشوق است تصویر و بیان بلند بالایی جان این عاشق است. تکرار میکنم، انسان در حقیقت عاشقی خود باید مخاطب انوار حضرت حق باشد. این که این انوار در چه صورتی اظهار می شود، صورت قهر یا صورت لطف، مهم نیست. تکرار میکنم، صورت قهر یا صورت لطف مهم نیست، مهم آن است که این جان مخاطب حضرت یار است، مهم آن است که در گاه‌های مختلف که در احوال متعدد یار یاد عاشق میکند، یار یاد سالک میکند و به تیری حال از سر شوخی یا از سر غمزه جان و دل او را می نوازد. این نواختن به هر صورتی که باشد اوج حقیقت محبت معشوق به عاشق است، اوج مهر یار به سالک است. نکته‌ای که تکرار می‌کنم، در بیت دوم به ویژه در شرح زمان طرح محبت نه این زمان انداخت، انشاءالله به کمال از آن سخن خواهیم گفت. نکته مهم و بنیادی بیت نخستین غزل 16 همین معناست که به هر حال جان و دل سالک مخاطب تیر اندازی های حضرت یار است. جان او هدف تیرهای بنشسته در چله کمان حضرت یار است و چه سعادتی از این بالاتر که یار به یاد عاشق باشد. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت، و الحمدلله در این بیت برخلاف بیت پنجم غزل پانزدهم این تیر به خطا نرفته، این تیر مستقیماً به جان نشسته و دل را مخاطب قرار داده است. ظاهراً جوابیه ایست بر مصرع دوم بیت پنجم غزل پانزدهم تا باز چه اندیشه کند رای ثوابت یا رأی ثوابت، که این رأی ثواب اندیشه نموده و در مصرع به قصد جان من زار ناتوان انداخت به ثواب تأویل شده است، به صحت و درستی تعبیر شده است و در این زمان و این لحظه خطایی رخ نداده. گرچه حافظ در این ساحت، سالک در این ساحت از زار و ناتوانی خود میگوید، لکن بسیار تأمل فرمایید که این زاری و ناتوانی بیانگر پژمردگی صرف نیست، نزاری صرف نیست، در بطن خود بیانگر آن است که آیا مرا استقامت، استعداد، استحقاق و سزاواری این تیر هست یا نیست. من می دانم که او امانت عشق خود بر آسمان ها و زمین عطا کرد، آنان به دلیل فقدان استطاعت و استعداد عبا کردند، اما قرعه فال به نام من دیوانه زدند، مرا مست کردند و در مستی مبارک جنون من قالو بلا گفتم و پذیرفتم. اینک در اندیشه ام، در این تأملم که آیا جان و دل ناقص من، جان و دل ضعیف من، جان و دل زار و ناتوان من استعداد و استطاعت پذیرش این امانت را دارند یا ندارند. توجه بفرمایید، این زاری و ناتوانی بیانگر آن استحیایی است، آن حیایی است که عاشق عرضه می دارد، آن عاشق ارائه می دارد، مبنی بر اینکه آیا به حقیقت من مستحق آن هستم که جان و دلم صحنه حضور چشم یار شود، رؤیت یار شود. نکته این است، فلذا زار ناتوان را در بیت نخستین غزل 16 بیچارگی ندانید، بدبختی ندانید، بخت بد ندانید، بخت شر ندانید. این زاری و ناتوانی استحیاء سالک است، حیای سالک است، شرم اوست، خجلت اوست از اینکه آیا به حقیقت من مستحق رؤیت حضرت یارم؟ آیا به حقیقت جان و دل من استحقاق آن دارد که مستقیم مخاطب آن تیرهایی شود که از کمان چشم حضرت یار چون مژه ها بر جان و دل من انداخته می شود؟ قصه این است، فلذا خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت به قصد جان من زار ناتوان انداخت، اشاره به نوعی یک، آن که می دانم دلم مخاطب تیر حضرت یار بوده است، و دوم خدایا بارلاها آیا جان و دلم استطاعت کشیدن این بار را دارد؟ آیا ناتوانی جسم و جانم، زاری جسم و جانم اجازه می دهد به کمال پاسدار و پاسبان این امانت باشم؟ گاهی انسان امانتهای مادی را قادر بر حمل نیست، قادر بر انجام آن امانتداری نیست، چه بسیار در خود می شکند و چه بسیار از خود خجلت می کند و خجالت می کشد. اینجا جای امانت الهی است. آیا به حقیقت مرا توانایی حمل و به مقصد رساندن این امانت هست یا نیست؟ سالک در بیت نخستین غزل 16 از ناتوانی میگوید، از عدم استطاعت میگوید. منتها نکته جالب آنکه هر که در این مسیر به ناتوانی خود معترف باشد، به زاری خود معترف باشد، اعتراف به زاری حد توان اوست، اعتراف به ناتوانی اوج توان اوست. زیرا در این قلمرو به کسانی بلندی میدهند که خود را کوته میپندارند، یعنی متواضع. صدر مجلس از آن کسانی است که جان و دلی متواضع دارند. پس بر این زار و ناتوانی سالک غصه نخورید، اندوهگی نباشید. این لمعه ای از لمعات لطیفه اوست. این گونه با یار سخن میگوید تا مهر یار را به خود جلب کند و توجه او را به خود برانگیزد. هم از تواضع میگوید و میداند در این دربار تواضع متاع گران قیمتی است که مزد بسیار دارد. پس به این قصد از زاری و ناتوانی خود میگوید. همی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان میزم.